أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب الكفاية در آخر کلام دو اشکال دیگری می کند بر اون حرفی که شیخ در ما نحیفی ذکر کرده است، حیثون که شیخ و دیگران که بعد از شیخ آمدند در دوران الامر بین المحصولین ملتزم شدند که اصلی که جاری می شود در دوران الامر بین المحصولین اصالت تخییر است.
خادم را صدا بزنید. اون خادم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب الکفایه قدس الله سره در آخر کلامش دو اشکال دیگری ذکر می فرماید بر مقاله شیخ و اونهایی که بعد از شیخ ذکر کردند که در دوران الامر بین المحصولین که موافقت قطعیه ممکن نیست و مخالفت قطعیه آن هم ممکن نیست، اصلی که جاری می شود در این واقعه اصالت تخییر است. شیخ در اول رساله در اعلم ان المکلف اون جایی که احتیاط ممکن نبوده باشد و علم به تکلیف بوده باشد اونجا را جای اصالت تخییر ذکر کرده است، و در کلام سابقی شیخ فرمود که در ناحیه وجوب و در ناحیه حرمت اصل جاری است، استصحاب عدم الوجوب یا براعت از وجوب، در ناحیه حرمت استصحاب عدم جعل الحرمت یا براعت از حرمت، یا فرض بفرمایید اون استصحاب موضوعی در جایی که شبهه موضوعی بود، اصل عدم تعلق نظر به وکی زن و اصل عدم تعلق نظر یعنی استصحاب عدم تعلق نظر به ترک وکیها. ایشان می فرماید صاحب الکفایه این اصول شرعیه اینها اصول عملیه هستند، یعنی در جایی که اینها جاری بشوند باید بر تعبدی به اینها و بر جریان اینها اثری مترتب بشوند تا اون ترتب اثر موجب بشود که اعتبار اینها در این مورد لغو نبوده باشد، از لغویت خارج بشود، اثر عملی داشته باشد، که اصالت البراءه نفی کند وجوب الاحتیاط را، که احتیاط بر مکلف لازم نبوده باشد، که قطع نظر از جریان احتیاط به اصالت البراءه احتمال تکلیف داده می شود و مکلف توهم احتیاط می کند. اگر براعت عقلی نبود و براعت شرعی نبود مکلف لا محاله اونجا باید احتیاط و رعایت تکلیف محتمل را می کند. ولیکن بعد از زریان براعت آسود خاطر می شود، امن از عقوبت پیدا می کند و می داند احتمال العقابی نیست در ما نهنجی. پس در جایی که اصل شرعی و اصل عملی ولو به حکم العقل بوده باشد بخواهیم جاری بکنیم، باید یه اثری به او مترتب بشود و در ما نحنفی اثری مترتب نمی شود بر این اصولی که در دوران الامر بین المحصورین گفته می شود. بر این اصول شرعیه اثری مترتب نمی شود، برای این که مکلف نمی تواند نه جمع کند بین الفعل و ترک و نمی تواند خالی از فعل و ترک بوده باشد. بدون جهت خدا رحمتش بفرماید ایشان ملتزم شده است که تخییر در دوران الامر بین المحصورین تخییر قهری است، چون که مکلف خالی از فعل و خالی از ترک نمی شود. بدون زد چون که خالی نمی شود دهدن یا فعل ترک می شود یا فعل اتیان می شود. اینجا اصل نیست، اصل عملی اینجا مورد ندارد. این اشکال اولشه که در ما نحنفیه دارد. این اشکال اشکال درستی نیست. اولا قبل از اینکه بخواهید ملتفت بشوید که ترا این اشکال درست نیست، باید ملتفت بشوید ما اصلی داشته باشیم، اصل عملی به نام اصالت تخییر. اینجور اصل عملی را نداری. اصل عملی سه تاست: استصحاب است و براعت است و اشتغال. اینها هستند. و اما در مقابل اینهای اصلی بوده باشد، اصل عملی که اصل رابع بوده باشد که معروف فی الالسنه است، اصالت التخییر، این لا اساس له. چرا؟ بران که وجهش عرض می کنم و معلوم می شود که ترا لا اساس له. در دوران الامر بین المحصورین مکلف احتمال وجوب می دهد که این فعل واجب بوده باشد. چه شبهه موضوعیه بشود احتمال وجوب الوتی را می دهد، حیثون که احتمال می دهد نظر متعلق شده است به فعل الوتی. و در شبهات حکمیه مثلا احتمال می دهد وجوب این فعل را که این فعلی که هست این بچه را از رحم مادر قطعه کردن و در آوردن این واجب بوده باشد، احتمال وجوب این فعل را می دهد. بیمان که احتمال وجوب را می دهد اصالت البراعه میگوید اگر این فعل در واقع وجوب هم داشته باشد اون وجوب بر تو تعینی ندارد. اصالت البراعه در تکلیف محتمل جاری می شود. تکلیف محتمل وجوب است، یعنی یه محتمل تکلیف وجوب است. و اصالت البراعه می گوید بر این که اون وجوب اگر در واقع هم بوده باشد برای تو بله توجه کردی تعین ندارد این موافقت او و اطاعت او، یعنی ظالم که چاره امر کند اون وجوب واقعی را رعایت بکن اینجور ظالم نشده است. اگر چاره ظالمی کرد چه می گفت؟ می گفت فعلی که احتمال می دی واجب واقعی است، ولو احتمال حرمتشان بدهی باید اون فعل را بیاوری، رعایت اون احتمال وجوب را بکنی. اصالت البراعه این را نفی می کند. شارع می تونست این کار را بکند. چه زور در مواردی که علم به وجوب حرمت نیست، فقط احتمال وجوب واقعی است. احتمال میدیم که فرض کنید اقامه گفتن بر صلوات یومیه خودش واجب نفسی است، میدانیم شرطیت ندارد، احتمال میدیم واجب باشد. اینقدر میدونیم که اقامه گفتن حرام نیست بلکه مرغوبیت دارد، مطلوبیت دارد، اما احتمال میدیم اون مطلوبیت به نحو وجوب باشد. شاره اگر این احتمال وجوب که میدهیم وجوب واقعی را رفع نمی کرد، سمی گفت وضع می کرد، دیگر وضعش چه بود؟ می گفت که باید اون فعل را، اون فعلی که احتمال وجوب می دید یام بکن. منتانز احتمال حرمت نبود، یقین داشتیم که حرام نیست بلکه مطلوب است، احتمال وجوبش را می دادیم. اینجا هم همین جور است، احتمال می دیم این فعل واجب واقعی باشد، رو وجوب واقعی رعایت و وجوب بر من احتمال میدیم متعین باشد. رفعن امت مالا یعلمون میگوید رعایت و وجوب چون که نمیدانی مرفوع است، وضع نشده است اون وجوب. اگر وضع میشد وضعش وضع ظاهری ها، چون که واقعا اگر هست هست، حدیث رفعن رفع واقعی نمی کند در موارد مالا یعلمون. در موارد رفع الاضطرار و اکراه مستکلو علیه رفع رفع واقعی است. اگر این فعل این فرض بفرمایید نجس است یقیناً این آب، و من مستر رستم به شربو، اگر نخورم به حلاکت میفتم، به حلاکت نفس، اون حلال واقعی میشود، اضطرار رفع واقعی میکند، تکلیف واقعی برداشته می شود، اضطرار از عناوین ثانویه است نسبت به تکالیف اولیه. و اما رفع نمت مالا یعلمون اینجور نیست. اگر این فعل در واقع حرام است، حرام است. احکام ظاهریه با احکام واقعیه قد ذکرنا تنافی ندارند. در اون صورتی که حکم واقعی مجهول است، شاره می توانست او را یک کاری بکند که بیان پیدا کند، بگر احتیاط بکن که بیان بر تشریف واقعی محتمل می شد. این را نکرده است. رفعن امت مالا یعلمون امتنانن این کار را نکرده است، بلکه فرموده است رعایتون وجوب محتمل لزومی ندارد، جعل احتیاط نشده است نسبت به او، چون فعل را باید بیاورید. این در ما نحوی بین احجاریس احتمال میدیم این فعل واجب باشد و رعایت هم وجوب محتمل لازم بوده باشد، حتی ما احتمال الحرمه رفع میکرد نه مرفوع است، رعایت این وجوب که وجوب واقعی که محتمل است لزومی ندارد. بیایید این طرف احتمال حرمت، این یه براعت شد، احتمال میدیم این فعل در واقع حرام بوده باشد، ولیکن این حرمت معلوم نیست بر ما، مجهول است. خب شاره میتونست بر ما واجب بکند، هر وقت احتمال دادی حرمت فعلی را باید اون فعل را ترک بکنی رعایتن لحرمته، ولو احتمال وجوبش هم بده. اینی که بعضی ها گفتند دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، یک قاعده در قوانین درست کردن به اسم قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، و گفتن در دوران الام بین المحصولین هم رعایت احتمال حرمت متعین است، باید فعل را ترک کند لتلک القاعده. اون قاعده ولو اساسی ندارد و منطبق در ما نحنفی هم نمی شود، ولیکن اون مفادی که اینها گفتن شاره میتونست جعل کند، میتونست جعل بکند که هر وقت احتمال دادی حرمت فعلی را، اون حرمت واقعی را، اون حرمت به تو موضوع است، ولو احتمال وجوب اون فعل را هم بدهی، یعنی باید رعایت حرمت را بکنی. یه حدیث رفت در این همزاری می شود، در احتمال حرمت هست. یه
حدیث رفت در ما نحن فی دو تا فرد دارد مدلولش ما لا یعلمون دو تاست، یکی وجوب است که نمیدانی، یکی هم حرمت است که نمیدانی. حدیث رفت هم وجوب محتمل را برمیدارد و هم حرمت محتمل را برمیدارد. نتیجهش را میگن اصالت تأخیر. اصالت تأخیر اصل برأسه نیست، دلیلی ندارد. ادله ما را شما خوندید، جلا تنگز است، لفه است، کل شیء حلال است، حتی تعرف انه حرام است. این هاست دیگه، ما دیگه دلیلی خطابی به اسم اصالت تأخیر نداریم. اونجا هم همین جور است، یعنی در براءت عقلی هم همین جور است. عقلی میگوید اون وجوب واقعی ولو هست، ولاش بیان ندارد، چونکه نمیدانی، نه طریق معتبر قائم است، نه اصل مثبت قائم است. بدون زد اگر اصل مثبت داشت یه طرف او را میگرفتی، اگر حالت سابقه فعل فقط وجوب بود، ولیکن الان احتمال میدیم که اون وجوب مبدل به حرمت بشود، که دوران لعنه بین المحصورین در بقاست، سابقا این فعل وجوب داشت. اونهایی که استصحاب را حجت میدانند میگن استصحاب بقای وجوب جاریست و الان هم باید اتیان کند اون فعل را، چون استصحاب بقای وجوب و استصحاب عدم الحرمت سابقیه مقتضاش لزوم الاتیان است به این فعل. پس بما انه عقلم میگوید ای بنده خدا وجوب را که احتمال میدی، وجوب بیان ندارد، ایگاب شاره بر اون وجوب ایگاب بلا بیان است. باز عقل میگوید ای بنده خدا ولو احتمال حرمت این فعل را میدهی، ولیکن حرمت این بیان ندارد، چون که بیان ندارد ایگاب بر او قوی است. بدون جد در دوران لم بین المحصوره ما میگوییم هم براءت عقلی جاریست هم براءت شرعی و اثر هم دارد. اثر چیه؟ رعایت احتمال وجوب به خصوصه که محتمل بود شارع انکار را بکند، و رعایت احتمال حرمت به خصوصه ها میتونید شارع این را اعتبار بدهد، بگوید دفع المفسده اولا من جلب المنفعه قاعدت معتبرتون فاعتبر ها فی المقام، میتونید شارع این را بگوید. پس در ما نحنفی بما اینکه همان رفعی که توجه کردید در سایر موارد هست، منتها در سایر موارد احتیاط تام می شود، در ما نحنفی احتیاط من جهت ممکن بود. در ما نحنفی شارع می تواند چون که وضع کند کل من الوجوب را، وجوب را وضع کند، حرمت را ول کند، حرمت را وضع کند، احتمال وجوب را ول کند، چون که هر کدام از اینها ممکن بود، حدیث رفت اثر عملش همینه دیگر، می که هیچ کدام را نکرده است. نه وجوب باشد به تو معاقب استی، نه در واقع حرمت بوده باشد او موضوع بر توست، وضع کرده از شاره. عقل میگاه ولا بیان قدیه است، اگر براءت شرعیه نبود، چون که با براءت شرعیه دیگه نوبت به براءت عقلیه نمیرسد، چون که براءت شرعیه بیان لعدم ایگاب است. عقل میگفت ایگاب بلا بیان قدیه است، براءت شرعیه عدم ایگاب را بیان میکند، بیان بر عدم ایگاب میشود، بدون جهت نوع موضوع اصالت براءت عقلیه میپرد. بدون جهت در دوران العم بین المحصورین هم می شود ملتزم شد به براءت شرعیه، و اگر براءت شرعیه نبود مثل سایر موارد براءت شرعیه، براءت عقلیه مورد داشت جاری می شد، هیچ فرقی ندارد. پس این اشکال اولیه ایشان مبتنی بر این است که اصالت و تأخیر یه اصل باشد. اون وقت این یه اصل چه اثر دارد؟ اگر این یه اصلم نبود من مخیر بودم، چون که خالی از فعل و ترک نبودم. نه، این دو تا براءت است، دو تا برایت هست به هم منظم شده اند اسمش دیده در اصالت تحقیر و الا بدون زد شما هم میبینید که اصالت تحقیر بحث مستقلی ندارد در علم زود مثل برایت استثاب سراتیم که سرش این است که دلیل نداریم بر اصالت تحقیر دلیل بر برایت است و در احتمال وجوب حرمت برایت جاری میشود نتیجهش اصالت تحقیر میشود. این اشکال اولی صاحب کفایه چرا؟ چون که اگر بسالت البراء جاری نبود اقاب بلا بیان جاری نبود می احتمال نه اگر براءت عقلیه مثلا اقاب بلا بیان قوی هست او جاری نبود یا او جاری بود من احتمال میدم که شارع در این مورد تعین کرده است متعین کرده است بر من رعایت احتمال حرمت را. چرا؟ چون که گفتن دفع المفسده تا اولا من جلب المنفعه احتمال میدم شارع همین را اعتبار کرده رفعن متمال آیلمون میگه که نه اعتبار نداد است احتمال حرمت در مقام متعین نیست. این از هر عملی بیشتر از این نیست نفی وضع است. اگر وضع میکرد چی میکرد الان حدیث رفت می که او را نشرده است همین از سر عملی بیشتر از این نمیخواه. این اشکال اول نه علمی اجمالی ما نه چون که لازم میاد مخالفت التزامیه چونم گفتیم عیب ندارد دیگه ولی یعنی عیب ندارد تا آخر حرف بود چون که میگفتیم التزام به ما حول واقع اون ممکن است با جریان برایت تنافی ندارد. حرف دیگری که شیخ قدس الله نفسه الشریف این را در رسائل زده است به همون حرف به شیخ در مقام اشکال می کند. شیخ قدس الله نفسه الشریف در بحث در اون رسائل فرموده است که در اطراف علمی اجمالی چمان که شاید نظریشون هم این بوده باشد در اطراف علمی اجمالی اصول جاری نمی شود چه اون اصول مثبت تکلیف بوده باشند چه اون اصول نافی تکلیف بوده باشند. اگر دوتا آبی بوده باشد که هر کدام از اینها سابقاً طاهر بودند بعد علم پیدا کرده این بر این که یکی از اینها نجس شده است ولیکن معیناً نمی دانیم اینا اشهربی نزد شده است یا اینا غربی. شیخ فرموده استصحاب طهارت در استصحاب طهارت یا استصحاب عدم وقول قذر فی حاضل اینا اشهربی و استصحاب عدم وقول قذر فی اینا غربی هیچ کدام جاری نمی شود و کذالک اگر دو تا اینایی بوده باشند که هر دو سابقاً نجس بودند ولیکن اجمالاً می دانم به احدهما دیشب مطر اصابت کرده است و یکی پاک شده است به وقول مطرفی اما کدام یکیست نمی دانم چون که جابجا شدم نمی دانم این یکی بود مطر پاک کرده است یا اون یکی بود که طهارت بر او عارض شده است. فرموده استصحاب بقای نجاست نمی شود کرد در هیچ کدام از اینها که بگوییم بر این که این اینا سابقاً نجس بود امروز هم نجس است اون اینا سابقاً نجس بود امروز هم نجس است. این مسلک مرحوم شیخ است. در مقابل مستک مرحوم آخوند و من بعدهی هست که ملتز تفصیل دادند ما بین دو صورت گفتند اگر اصول نافی تکلیف بشود مثل استصحاب بقای طهارت عدم وقوع نجس که فرض اول است بل استصحاب ها جاری نمی شود اون اصلها جاری نمی شود و اما اگر اون حالت سابقه در هر دوتا اصل مثبت تکلیف بشود حالت سابقه در هر دوتا نجاست بود حرمت بود یا غیر ذلک بود اصل اگر مثبت بشود جاری می شود اشکال ندارد هم استصحاب نجاست در این جاری است هم استصحاب نجاست در این زالیست. ثمره بین القولین کجا ظاهر می شود؟ ثمره بین القولین در زایی ظاهر می شود که شیء طاهری به احد الاطراف ملاقات کند. عبای من که طاهر بود افتاد تو یکی از این آبها. بنا به مسلک شیخ حکم می شود به طهارت این عبا. چرا؟ چون که این ناولو سابقاً نجس بود، عبام توش افتاد، ولیکن استصحاب نجاست جاری نیست. شک دارم عبام ملاقات با نجس کرده است یا نه. استصحاب می گوید ملاقات نکرده. شک دارم عوام نجس شده یا نه، لااقل اصالت طارمی که پاک است. و اما بنا به مسلک مرحوم آخوند و من بعده که ملتزم شدند، اصل اگر مثبت باشد جاری می شود، حکم نجاست عوام می شود ملاقی احد الاطراف. چرا؟ چون که این عبای من با اون آب ملاقات کرده است بلوزدان، و شارع هم می گوید اون آب نجس است. عبای من ملاقات کل شیء طاهری که ملاقات بکند با شیئی چون شیء نجس است، ملاقات محل رطوبه بوده باشد، شارع حکم کرده است به نجاست و ملاقی ملاقی طاهر. اغسل کل ما اصحابه زار کلمه، حکم کرده است هر چیزی که ملاقات کرد با مایهی که با آبی که او نجس است، او نجس می شود. عبای من ملاقات شرده است با این آب بلوزدان، و شاره هم می گوید آب نجس است. موضوع تنجس این عبا محرز می شود، بعضش بلوزدان و بعضش هم به واسطه است. این ثمره بین القولین است. این استصحاب را ستعت در اطلاف اصل مثبت بشوند چه نافی تشریف بشوند. فرموده است بر این که تناقض ما بین صدر و ذیل میفتد اگر این استصحاب این دو تاینایی را که سابقا نجس بودند این دو تاینا را بگیرد در ادله استصحاب، بگوییم هم استصحاب در ناحیه نجاست این ناجاری است، هم در ناحیه نجاست این ناجاری است. تناقض میفتد ما بین صدر اخبار استصحاب و ذیلها، چون که در صدرش این زور بود که لا تنگز الیقین بالشک، این لا تنگز الیقین بالشک این هم این اینا را میگیرد کینای غربی را که سابقا نجس بود شک دارم پاک شده یا نه، استصحاب میگه لا تنگز که در بقای نجاستش دارم میگوید لا تنگز. صدر سالبه کلیه است، یعنی جمعی اطراف را میگیرد، ولیکن در زید دارد که ولیکن انگزهو به یقین ناخر، اون یقین سابق را به یقین دیگری نقض کن. اون اینایی که مطر توش افتاده است یقیناً او پاک شده و یقیناً در سابق نجس بود که به وقوع مطر پاک شده. زیل میگوید در اون اینا نقض یقین به یقین بکن، در اون اینایی که مطر افتاده است که یقین داری یقین آخر داری به طهارتت، در اون نقض بکنی سابقا یقینا نجس بود، در اون نقض بکن. اون سالبه کلیه که در هر دوتا نقض نکن، با زیلش که میگه در اون یکی نقض بکن، با هم تناقض دارن، چون اون یکی یکی از این دوتاست. این سه تا اینا که نداری، دو تا اینا بیشتر نیست. صدر هر دوتا را میگوید، میگه در او هم نقض نکن، در او هم نقض بکن. زیل میگوید اون اینایی که یقین داری اون اینا یقینم متر واقع شده است و او یقین داری که پاک شده، او یقین داری در سابق نجس بود، یقین سابقی را در او نقض بکن. موجبه جزئیت که در اون اینا نقض بکن یقین سابق را، با اون سالبه کلیه که در این اینا و در نقض نکن، در اون اینا هم نقض نکن، با هم دیگه تنافی پیدا می کنن، تنافی صدر و ذیل پیدا می کنن. و بما این که تعبد تناقض که بر شارع که ممکن نیست، چشم می کنیم ادله آتنگز و یقینه بشک، اطلاف علم ازمالی را نمی گیرد بلا فرقین بین این که از جریان الاصلین مخالفت عملی لازم بیاد، مثل مثال اول که استصحاب طهارت بکنیم در هر دو اینایی که سابقا هر دو پاک بودن، بعد علم پیدا کردیم یکی نجس است، استصحاب طهارت بکنیم یعنی هر دو تا رو بخوریم، مخالفت عملیه ای لا تشرب نجس می شود، شرب نجس حرام است. و اما در مثال ثانی نه از او هم از او استراب کنم هم از اون یکی،
و گفتیم لا محاله این برگشتش است،
این مخالفت عملیه لازم نمیاد. بدون جهت ایشان ملتزم شده، چه مخالفت عملیه لازم بیاد، مخالفت عملیه قطعیه چه لازم نیاد، یعنی اصول مثبت تشریف بشوند در اطراف، اصل جاریز نمی شود، چون که تناقض ما بین صدر و ذیل می شود. اینجا مرحوم آخوند با آن حرف شیخ، حرف شیخ را می شکند. این اشکال دومی، اشکال الزامی است، یعنی این مسلک را، این استدلال را مرحوم آخوند قبول ندارد، دو تا جواب پاکیزه داده است در جاش. ولیکن اشکال دومی به شیخ اشکال الزامی است، میگه یا شیخ شما که این زور گفته اید که در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمی شوند، چون که اگر اصول جاری بشوند تناقض می افتد ما بین صدرها و ذیلها، اون اخباری که اعتبار می کنند این رها را، ما بین صدرشون و ذیلشون تناقض می افتد. خب درمان حنفی چجور می گفتید در دوران الامر بین المحصولین بسهول زاری می شود، توجه کردید و محصولی هم در زریان اصول ندارد، عیب ندارد، بسهول زاری می شود و اون بیانی که گفتید. این اشکال دومی هم مرحوم آخوند کرده است، این اشکال دومی هم مثل اشکال اولی است، اشکالش وارد نیست به مرحوم شد، چون که مرحوم شیخ این حرف را فقط در استصحاب فرموده، در ادله استصحاب که لا تنگز الیقین بشک، آخه ادله اصول ما اصول اصل براءت است و یکی هم فرض بفرمایید ادله استصحاب است. این کلام مرحوم شیخ در استصحاب است، که فرموده استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، چه از جریان اصول در اطراف علم اجمالی مخالفت عملیه قطعیه لازم بیاد، مثل استصحاب طهارت ها، چه از جریان آنها مخالفت عملیه قطعیه لازم نیاد، مثل اون استصحاب نجاست ها در جایی که یکی پاک شده بود. غایت الامر مرحوم شیخ در دوران العلم بین المحصولین که علم اجمالی داری میگوید استصحاب عدم الوجوب و عدم الحرمه جاری نیست. چرا؟ چون که لا تنگز اگر اینها را بگیرد ولیکن انگز هو بیقین آخر، با او تنافی پیدا میکند. چرا؟ چون که اون یکی را که یقینا یکی از تشریفین یا وجوب یا حرمت هست، یقین داشتم که سابقا نبود بعد بود شده، پس یقین دارم به خلاف یقین سابق در او یقین سابق را باید نقض کنم، پس ادله استصحاب اطراف را نمیگیره. خب اما اصالت براءت تو، خب ما گفتیم جو فعن امت ما لایرمون جاریست در ناحیه احتمال وجوب به احتمال الحرمه، اونجا که دیگه تناقض صدر و ذیل نیست، تناقض صدر و ذیل نیست، فقط این است که رفعن امت ما لایلمو، آنی را که نمی داند امت از او مرفوع است. خب ما می گوییم که آیا اون حرمتی که احتمال می دیم حرمت را می دانی؟ گفتیم حرمت بله فرض بفرمایید مرفوع است. وجوب را می دانیم؟ نه نمی دانیم. گفتیم وجوب مرفوع است. در جامعه ما بینه ما که برای جاری نکردیم، ما جامعه را می دانیم، جامع تکلیف را که شیخ از او تعبیر به جنس تکلیف می کند در دوران بین المحصوله ما جنس تکلیف را می دانیم، یعنی یه تکلیفی هست نوعش را که نمی دانیم. ما براءت را در نوع جاری کردیم، بما انه براءت در نوع جاری شد خب تناقضی هم نیست چون زیل ندارد اخبار براءت. بدون جهت این اشکال دومی هم که اشکال الزامی بر شیخ بود، این اشکال دومی هم وارد نیست، ولیکن نتیجه مطلب حاصل مطلب ما این شد که در دوران الامر بین المحصورین مقتضا در دوران الامر بین المحصورین که فرزین از مخالفت قطعیه تکلیف محتمل و موافقت قطعیش هیچ کدام از اینها ممکن نیست، در این مورد اون اصلی که مرجع است اصالت البراءت است در ناحیه احتمال الوجوب و الحرمه در شبهات حکمیه و استصحاب جاری نیست، و اما در شبهات موضوعیه نه استصحابین جاری است، چون استصحاب را ما جاری می دانیم در مواردی که مثبت تکلیف بشوند یا نافی تکلیف بشوند که مخالفت عملیه قطعیه لازم نیاد ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه مثل المقام محصوری ندارد، مرجع براءت است و اصالت تخییر اصل سومی نیست، برگشت اصالت تخییر برگشتش به براءت عقلیه و نقلیه است، جایی که در هر دو طرف علم اجمالی اصالت البراءت عقلیه یا شرعیه جاری بشود از مضمون اصل این تعبیر و اصالت تخییر